بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صفحه 142 است. ادامه عبارت دو سه ست چار ست مونده به آخر. و ایزا کانت شواهدو تشهدو و قیاسهم یوجبو اند الاشیاء خالقن حکیمن قادرن اما یمنعهو ان یدبر خلقهو و انهو لا یصح فی قیاسهم ان یکون صانع یهمل صنعته الا باحدى ثلاث خلال اما عجز و اما جهل و اما شرارت و کل هذه مقال فی صنعته عز و جل و تعالی ذکره. خب ادامه این بحث است که شبهه این بود که در تدبیر حکیمانه ی عالم شبهه شده بود که اگر جهان بر اساس یک تدبیری اداره می شود، تدبیر حکیمانه، چرا چنین و چنان نیست؟ حالا فرضی که شبهه کننده مطرح کرده بود در جلسه قبل بحث شد که چرا همواره نیکوکاران و صالحان برخوردار و متنعم نیستند و نقطه مقابل چرا تبهکاران و کافران معاقب نیستند و عقوبت نمی‌شوند؟ اشکال اینطوری بود که امام علیه السلام اول فرمودند که اگر این فرض محقق می‌شد با شأن و مقام و منزلت انسانیت سازگاری نداشت، رشد و کمال معنوی و اخلاقی انسان به همین است که با فراز و نشیب‌ها مواجه باشه و بر اساس ایمان و اعتقاد به قیامت زندگیش را تنظیم بکنه، خوبی‌ها را انجام بده، بدی‌ها را ترک بکنه. اما اگر همواره نقد باشه و قیامت طاعات و معاصی بلا فاصله در این دنیا به انسان ها برسه، دچار یک نوع قفلتی میشن، سرگرم میشن، لذت های مادی اون رو جذب میکنه، رشد معنوی پیدا نخواهند کرد. این حاصل بیان اولشون بود. بعدم فهمیدم که البته فی الجمله در جهان عالم کنونی اینطور است که گاهی نیکوکاران از مواهب دنیوی هم به صورت کامل بهره‌مند میشن، کما اینکه تبهکارانی هم که از حد تجاوز میکنه، ظلم و تعدیشان، اونا هم مستوجب عقوبت میشن و عقاب میشن. اینا حاصل اون فرمایش امام بود که در جلسه قبل بیان شد. حالا در ادامه میفهمند که از نظر عقلی اگر ما به جهان مراجعه کنیم و بر اساس شواهد عقل ما را هدایت کنه که این عالم نمیتواند بدون مدبر حکیمی خلق شده و اداره شود، اگر این رسیدیم بر اساس شواهد عقلی، تعبیر قیاس به این معنی، نباید بعداً در اصل این تدبیر یعنی تدبیر مدبر جهان خدشه کنیم، اونم به خاطر اموری که نمیدانیم. در واقع این رو میخوام بفرمایم که اگر به علم رسیدیم بعد یک ابهاماتی نارسایی‌هایی به ذهنمون آمد، اینها در حدی نیست که ما در اون علم ما، اون معلوم ما تشکیک بکنیم. محصلش این هست و ازا کانت شواهد تشهد و قیاسهم یوجب ان للاشیاء خارقا حکیما قادرا شواهد بیانگر این هست و قیاسهم یعنی همون عقل استدلالی ایجاب میکنه ولی استدلال قیاس این عقلشون استدلالشون هم شبه کننده ها کسانی که این شبه رو مطرح کردن اگر شواهد و عقل ایجاب میکند که اشیا خالق حکیم و قادری داشته باشند اما یمنعه چه چیزی هست مانع شود او را یعنی خالق حکیم را که ان یدبر خلقه که خلق خودش را تدبیر کنه و انه لا یصف فی قیاسه حالا چه چیزی ممکنه مانع این تدبیر بشود یعنی ما اصل خالق حکیم را اثبات کردیم حالا فرضهای عقلی متصور که ممکنه مانع از این تدبیر بشه چیا هست اینا رو ببینیم آیا اینا درباره خداوند راه داره یا نداره فإنه لا یصح شنچنین است صحیح نیست فی قیاسه فی قیاسه یعنی عقلشون استدلالشون صانع یعنی کسی که یک پدیده ای را مصنوعی را آفریده ساخته یهمل صنعته صنعت خودش را رها کنه مدیریت نکنه، تدبیر نکنه الا به احدا سلاس خلال بازم عقل دیگه، مقایسه هم که میکنیم فرض کنید از باب این که مثلا میدیم اینجا اینطوره فعل بشر اینطوره پس فعل خدا هم کم از این نیست مثلا آقا چه استدلال عقلی حالا هر یکی از اشکال استدلال که باشه فعلا میدیم استدلال عقلی ها رو عرضش باشه یک چه چیزهایی ممکنه مانع تدبیر مدبر شود در صنعتش عجز چیزی را ساخته حالا ناتوان است از اینکه او را اداره کنه رهاش میکنه این یک فرض اما جهل ساخته است اما در نحوه ادارهش و مدیریتش آگاه نیست لذا رهاش میکنه یا جهل یا عجز و اما شرارته یا خیرخواه نیست یعنی این صانع خیر نمیخواد خوبی نمیخواد شرور خلاصه هم میتونه اما ذاتاً اهمیت نمیده یعنی خیرخواه نیست که به مصنوع خودش اهمیت بده و اما شرارت یعنی بدخلقی بد اخلاقی بد منشی بد سگالی این چیز و کل حاضری محال فی صنعتی عز و جل این صفات که عجز و جهل و شرارت باشه اینا درباره خدای متعال راه نداره و ذالک چرا حالا این راه نداره در خداوند و ذالک ان العاجز لا یستطیع اگر خدا عاجز می بود چطور می توانست این پدیده های شگرف و عظیم را خلق بکنه پس اینکه این عالم با این عظمت مخلوق اوست دیگه نمیتوانیم بگوییم نمیتوانم عاجز است پس فرض عجز با توجه به این مصنوع او و این عالمی که او خلق کرده دیگه راه نداره بگیم این همه جهان به این عظمت خلق کرده در این حال عاجزه اگر عاجز میبود که نمیتوان خلق کنه درست چه مقدار قدرت تدبیر میخواهد من بحث این است البته حالا اون هم میشه بیان دیگه حالا غیر از اون بیان که میفرمایید و ذالک ان العاجز لا یستطیع ان یأتی بهذه الخلائق الجدیدة العجیبة فعلا استدلال اینجوری نمیاد زمان که اگر خداوند متعال ناتوان می بود اصل خالقیتش قبول کردیم که چطور این موجودات جدید و عجیب را می آفرید. شما فرمایید که آفریدن ملازمه با قدرت بر خلق کردن، ملازمه با قدرت بر تدبیر کردن نداره. چیز عظیمی را انسان نداره واقعا، این واقعا اینجوره که ملازمه نداره. یعنی مثلا یه مقداری تخییر بکنیم، یک طریقه ایست، مصنوعی ایست برای این خلق بشود، باید شناخت باشه دیگه که این اجزای چیا هستن، چطوری با هم دیگه ترکیب بشن، نظم پیدا کنن تا این فلان اثر برشته بشه، مترتب بشه. و اگر میداند که این را چگونه ساخته، از معایبشون سر در میاره. اگر میداند که این مصنوعش چیست، مثلا این ماشین را اینجور خودش ساخته، حالا که این ساخته آگاهی داره، خب میدونه که اگر یک خللی وارد شد فلانجاش اون تیکه جابجا شده، باید اینا برگرده مثلا جا بکنه. اول چه به اینا دوست دور کرده؟ اصلا این عجیب. یعنی اگر علم به ساختن یک مصنوعی داره که رو خودش ساخته ها، در فهمون دو ساخته واقعا، یعنی طرح کرده یک نقشش دکته، بعد موادش فراهم کرده و ساخته، متوجه به این مؤلفه طرح و مواد و بعدم ترکیب و ساخته، میگیم خلق. و اگر واقعا در این حد توانی داره، حالا اگر یه عیبی هم بهش وارد بشه و اینکه این چی نیازی داره، این قطعه ای که او سوار کرده چه خصوصیتی داره، چطور باید بهش برسه که بهش حد چه وارد باشه، ظاهرا ملازمه داره دیگه که اگر ساخته باشه. اینا سازنده نیستن، واقعا اینا معده نه واقعا سازنده باشه، آرز و سازنده حقیقی می دانید. اگر واقعا مثلا این مثال ها تو ذهن آدم اینا سازنده واقعی نیستن، اگر واقعا سازنده باشه بدانید. ولی این فقط در حد این قطعه ها رو میگن شما به این وصل کن، اینقدر یاد گرفته که اینا رو پیچ و مهره کنه، این سازنده نیست. کنار هم میشه. مگر واقعا مواد رو خودش تولید میکنه و خودش هم میدونه که این اجزا چه ربطی به هم دارن که حالا که داره به هم وصل میکنه، نحوه ارتباطشون هم میدانه. به این معنای از خلقت اگر باشه، قطعا بلده که این اجزا چه ربطی با هم دارن، شرط ارتباط چیه، مانع ارتباط چیه، میشه مدیریت دیگه. بنابراین اگر خلقت واقعی باشه، سازندگی واقعی باشه، خود میتواند این را هم به گونه ای اداره و مدیریت کند. ولی اگر سازنده واقعی نیست، یه چیزی بهش دادن، یک نقشه، فقط اون نقشه ایشون را به هم ربط میده، این سازنده نیست با من، اون موعد در هر یک موعد. از کردیم که دوستان مثالی که ذکر می‌فرمان مثال هاییست که سازنده واقعی نیست، که مثلا ماشین را مونتاژ میکنه، این رسم میکنه، این راه میکنه، دقیقا از اجزا هم اطلاع نداره، اصلا این موتور چجوری درست شده و اجزا تشکیل دهنده چی هست و بلد نیست، اینها را یه اطلاعات سوری داره که اینا رو به هم ترکیب بکنه و سلام. اما را اگر واقعا خالق من از کلمه باشه، خود موتور را ساخته، خودش ساخته دیگه، میتونن موتور را خودش ساخته باشه، اولا طراحی کرده باشه، از اول شروع کنید، شما طراحی کرده ذهنش، یعنی وجود ذهنش مال خودشه، وجود عینش هم مال خودشه، از جزئیاتش دقیقا متعلقه. این انسان اون وقت میتونه مدیریت کنه، چون مدیریت نیاز به اطلاعاتی داره، پس ملازمه داره. بله اگر نه واقعا خالق واقعی نیست که اینا ایجاد کرده باشه، صرف یک ترکیبیه، اینا رو به هم گره زدنه، نه این ممکنه از این گره ها و از تار و پودش هم هیچ اطلاعی نداشته باشه، فقط اینا به هم گره گفتن اینجور گره بزن شما بس سلام، این یه ربات هم میتونه این کارو بکنه، یعنی یه چیزی هم که شعور نداره وقتی بهش دیکته کردن که طراحی کردن اینا رو به هم ربط بده بحث میکنه دیگه حاصل خودشو داره. این خارج از بحثه، یعنی بحث ما در این خالق جهان است که نقشش خودش ریخته، مواد خودش ساخته، اجزای مواد بلده، ترکیبات هم خودش درست کرده، این شده اینجا. پس خالق به این معنا که وجود ذهنی، وجود عینی، طرح و نقشه و طراحی و اجرا همش مال خودشه، این دیگه مدیریتش آب خوردنه برای. خب این طرز اول. جاهل چی؟ بگیم آه نمیدانند. خب این هم که واضح هست که باطل است. ول جاهل لا یهتدی لما فیه من الصواب و الحکمه. اگر نمیدانست که این جهان را با این تکیهی که الان ما میبینیم خلق نمیدن. باز که الکلام است نه. و شریر ورا فرض سوم چطور؟ لا یتطاول لخلقها و انشایها. یعنی اگر چنانچه این موجود یک ذاتن یک موجود شریری فرض کنیم خالق عالم شریر باشه، اصلا به فکر خلق نمی افتاد که، چون این خودش یک فضله، یک وجوده، یعنی خود جهان مظهر جوده و مظهر احسان، مظهر فضله. یعنی اگر ذاتن یک موجود شریر و اهل شر بود خیلی نمی خواست فضل نمی کرد، انعام نمی کرد، اصلا نمی آفرید کلن. پس این هم در وارد او فرض نداره که شریر باشه ذاتن. لایت تاور مبالغه است در اتاول. تاول به معنای فضل و احسانه. این لایت فضله. احسان نمیده. و ازا کانه هازا ها کذا. پس حالا که این موانع نیست در مورد خالق، وجب ان یکون الخالق لهذه الخلائق یدبرها لا محاله. پس باید قبول کنیم که مدبرم هست، رها نکرده اینها را که خلق کرده، داره تدبیرش هم میکنه. و این کان لا تدرک کن هزارک تدبیر. خیلی خوب، حالا ما نمیتونیم کنه تدبیرش بفهمیم، نفهمیم، اجمالا میدونیم که تدبیر میکنه. و این کان لا تدرک کن هزارک تدبیر و مخارج او، یعنی کیفیت یا مخارج، یعنی اون محل خروج، محل خروج یعنی کنایه از کیفیت تدبیر. فإن كثيرا من تدبیر الملوك. حالا مثال باز میزنه امام، ملاحظه میکنید از معبود و مخصوص خیلی استفاده میکنن، تمثیل رو زیاد به کار میبرن. میام سراغ ملوک عالم، فرمان روایان عالم. فإن كثيرا من تدبیر الملوك، یعنی ملوک های فرمان روای بشری. لا تفهمه العامه، عموم مردم تدبیر اونا رو متوجه نیستن. ولا تعرف اسبابه، اسباب تدبیرشون هم نمیدونن، اما میدونن که داره تدبیر میکنه. لأنها لا تعرف دخلت امر الملوك و اسرارهم. لأنها ضمیر به عامه میخوره، یعنی عامه مردم نمیداند دخلت امر الملوك، یعنی نیت اونها را، روش اونها را، این چه طرحی داره، چه دیدگاهی داره، چه روی کردی به اصطلاح امروزی ها داره. دخله به این معناست. دخله یعنی نیت، یعنی مذهب، یعنی روش. نمیدونه که این چه روشی داره، چه نیتی داره، این را آگاه نیست. و اسرارها، از اسرارشون خبر ندارن که. فإذا عرف سببه وجد قائما على الصواب. و بله، فإذا عرف سببه وجد قائما على الصواب. فإذا عرف، این عامه مردم نمیدونن، آگاه نیستن. اگر آگاه بشن توضیح بدن بهشون که بله، اینایی که شما میبینید دارد امور اینجوری میچرخه، نیت این بوده، طرح این بوده، غرض اینه، میگن خب حالا فهمیدم. براشون مبهم توضیح داده بشه متوجه میشن. وجد قائما على الصواب، اون وقت تصدیق میکنه که این تدبیر قائم بر ثوابه، یعنی درسته، یه کار خوبی داره انجام میده. توجه میفرمه؟ یعنی اول براش مبهمه، اما که توضیح داده بشه میگه کار خوبی است، تدبیر خوبی. و شاهد و المهنه. حالا این از شاهد و المهنه، یعنی مرحوم مجلسی اینجور معنا کرده، ظاهرا دیگه همین معنیش همین باشه. و شاهد و المهنه، که در علم کلام میگویند که قیاس القائل به شاهه، یعنی محسوس را میبینیم که درجهش پایین تره، معقول که بالاتره میگیم به طریق اولا. قیاس القائل چه؟ به شاهه، یعنی چیزی را که میدانیم و مورد مشاهده ما هست اطلاع داریم، اون وقت ملاکش در اونی که نمیدونیم اقواست، یا حداقل مثل اونه دیگه، از این ده خارج نیست، یا از باب حکم الامثال یا قیاس اولویت، فرق نمی کنه چه از باب حکم الامثال باشه چه از باب قیاس اولویت، میگیم خب اونم همینطوره دیگه. شما چطور در فرمان رواهای بشری بله وقتی که نمیدانید وجه تدبیر را نمیگید تدبیر نیست، میگید هست من نمیدونم، توضیح میدهند، اصلا از این ابهام در میای، میگه که بله خیلی تدبیر خوبی اصلا تصدیق میکنه. خب حالا شاهده المهنه، مهنه یعنی امتحان، یعنی امتحان نظام خلقت، به همین مثال است که ما ذکر کردیم، ای به شاهد یمکن امتحان الغایب، این عبارت مرحوم مجلسیه و شاهد و المهنه را ایشون اینجور معنا کرده، ای به شاهد یعنی به همین موارد محسوس و موارد بشری، یمکن امتحان الغایب یعنی میتوان غایب را که تدبیر جهان باشه شناخت. ولو شككت في بعض الأدلية والأزعمة فيتبين لك من جهتين أو ثلاث أنه حار أو بارد ألم تكن تستقضي علي بذلك وتنفي الشك في عن نفسك. مثال دیگر، باز یه مثال میزنم، میفهمن اگر شما در بعضی از دواها و غذاها شک بکنید که حالا این چه خاصیتی داره، مفید هست مفید نیست، خوبه بده، نمیدونی چه جوریه، فیتبین لک من جهتین او سلاس، از دو جهت سه جهت مثلا آزمایش میکنی ببینی که گرمه مثلا یا بارده یا فلان خاصیت را مثلا داره، مفیده مقضیه یا چه، علم تکن تستقضی علی بدالک، وقتی که تجربه کردی اون وقت نمیگی بله این خاصیت را داره، من تا حالا نمیدونستم ولی حالا فهمیدم که این را داره، این راهی داره، و تنفی از شکر نفسه. فما بالها اولای الجهله، چه شده از این جاهلان را که لا یقظون علی العالم بالخالق و تدبیر معهاده شواهد الکثیره، چطور اونجا وقتی یه مورد دو مورد تجربه میکنن حکم میکنن، اما حالا این همه شواهد میبینن ولی کن به تدبیر و به خالق و مدبر حکم نمیکنن، و اکثر منها مالا یحصا تسرتن، و اکثر این شواهد، حالا شواهدش رو میبینن یه مقدارش را، زمین ظاهر به شواهد برمیگرده، و اکثر منها مالا یحصا، خیلی شواهد هم هست که اصلا به چشم به شمار نمیاد، یعنی زیادتر از این. حالا توضیح میدم، ببینید خیلی جالبه، بحث قشنگه، یعنی تقریر و تبیین خیلی ساده و قابل فهم. لو کان نصف العالم و ما فیه مشکلن ثوابه لما کان، یا مشکلن ثوابه لما کان من حزم رأی و سمت الادب ان یقضا علی العالم بالاهمال. بله همون مشکلن درست، این فهمن. حالا فرض بگیرید نصف عالم مشکل داره، وقتی به این عالم رجوع میکنیم ما 50% همش زیر سواله، خب 50% دیگرش که خوبه، که اگر حتی 50% نصف عالمم جنبه های حکمت و اتقان و اینا رو کافی بود بگیم آقا این عالم داره گرداننده ای داره، مدبری داره، خالقی داره، حالا ما نمیفهمیم چرا اینجاش اینجوریه، در حالی که نه، اون قسمت شواهدش لا تحصاس، یعنی اون جنبه ای که همه شواهد و ادله است بر مدبر و بر خالق خیلی زیاده، این شروع و این چیزا کمتره، دقیق میفهمید؟ میفهمن فرض بگیریم اگه نصفش هم خراب مثلا تو ذهن آدم خراب میامد، بازم منطقی نبود که بگه که آقایی اصلا خالق و مدبر نداره، بگه با خالق و مدبر داره، حالا من نمیفهمم چرا اینجاش اینجوریه. اینه داره سالی حد اقل داره. لو کان نصف العالم و ما فیه مشکلن ثوابه لما کان من حزم رأی، یعنی بر اساس حزم عقلانیت، مختزای عقلانیت نبود، و سمت الادب و جهتگیری مؤدبانه، ادب در اینجا معنای همون منطقه دیگه،
یعنی داوری منطقی،
این در صورتی است که به غیر حکیمانه بودن این قسمت دوم یقین پیدا کنه. اگر کسی یقین پیدا کنه که اینا دیگه حکیمانه نیست، ناچار یه مبدع دیگری براش جستجو کنه. اما اگر نه، سوال کنیم شما یقین داری که اینا غیر حکیمانه هست؟ میگید نه نمیفهم، من نمیفهمم. این فرمایش امام اونجا میاد. اگر به ثنوی ها ازشون بپرسیم شما واقعا مطمئنید که اینا هیچ حکمت ندارد؟ بگن بله، ما به این دلیل به این دلیل یقین داریم. آره، این جواب دیگه به اونا نمیخوره، چون یه مبدأ دیگری قائل. اما اگر بگن نه نمیدونیم، برامون روشن نیست، این جواب میاد دیگه. شما میگه اون نصف دیگرش که میدونید، پس این حتما یه خالق حکیمیه، این لابد یه وجهی داره، شما نمیدونید، منطقی نیست، رد کنید. فعلا ظرف فی بقعت الامکان بگوید همون خالق این خیرات، خالق شرور هم هست، مدبر یکیه، من نمیدانم. تا هر وقت معلوم شد، هر وقت معلوم شد، یقین پیدا کردید واقعا وجه حکمت نداره، بسم الله، اون وقت بگید یه مبدأ دیگه میخواییم. پس نه، جواب امام اینجا پاساز که نمیشه پیدا کرد. سوال ما اگریست که هیچ وقت نمیشه، چون هیچ موقع نمیتواند به تمام، باید به تمام اسرار عالم ندیگم. خیرات دیگه خوبه دیگه. شرقی درش نیست. میدونن الان بحث این است که برخورد درست نگاه کنید، این شیوه بحث چگونه است؟ بیان که ما به این عالم نگاه میکنیم، مشاهده میکنیم، بخشی از پدیده ها رو میبینیم، نظم که داره، نظم شگفت آور، همش هم مفیده. اجازه بدید گلابی هست، گلابی میخوریم، سیب هست، سیب میخوریم، انار هست، انار میخوریم، سبزی ترکچه هست، ترکچه میخوریم، پیاز چه هست، پیاز چه میخوریم، نمش تو بگیم در دیگه میتونیم به نفعمونه. بابا دیگه با تجربه با این همه فهمی که خیلی خوبه، اصلا اینا نباشه زندگون مختل میشه. نان گندم هست، گوشت هست، گندم هست، چه از این همه رو میبینیم، همش خیره دیگه، همش نفع است، نفع بشره. پس اینا خیره، خیر است، پس خوبه، اینا مشکل نداره. مشکل آقایان در اون چیزاییست که ضرر داره. مثلا طوفان چرا هست؟ اولا باد همواره ببزد، الان مثلا این چند وقت یه مقداری بارندگی میشد، دیگه این همواره خدای متعال در از چندگاهی در روزی بار سه روزی بار یه نمبارون بده، همیشه ها یه نمبار مرا خواهرک میگه دیگه طوله رو نازی. اما حالا که میبینیم گرما میره 50 درجه، نمیدونم 40 درجه، فلان درجه، سخت میشه. اینطور است. خب حالا آیا فهمیده اید که اینها که ضرر داره، هیچ من حیث مجموع هیچ فایده ای نداره؟ اینطور است. میگن نه نفهمیده. میگه خب نفهمیده اید، نگو فعلا شرده، نگو مدبر حکیم نیست، لحکمت اینا رو اینجور طراحی کرده. هر وقت یقین پیدا کرده که دیگه هیچ وجه خیری ندارد، اون وقت رو میگه درسته، بیان درسته. حالا در حدی که میشود، نگاه کنید 100% که عرض میکنم، در حدی که عقل متعارف فعلا برای حکیمانه بودنش دلیل داره، میگه حکیمانه. مثلا چه احتمالی؟ اون احتمالی که شما مثل توضیح بده، داره یه نمونهش توضیح بده، یه احتمالی باشه که قابل اعتراض باشه. خب نه در ظاهر زیباست یعنی چی؟ یعنی خیر بشر دیگه، بشر استفاده میکنه زندگی. نه اجازه بدید، احتمال نداره. هر چیزی که حیات انسان را تأمین کند خیر از من جمعی جا چی؟ حالا نه اجازه بدید، انسان موجود مختار، هر چیزی که حیات مختار او را تأمین کند قطعا خیر است. انسان یک موجودی است با سایر موجودات هم دیگه انتخاب داره، دیگه عقل داره، انتخاب او با انتخابش میخواد رشد کنه به کمال برسه دیگه، چون موجودی است دیگه در صراط کمال استاده قرار گرفته و تلاش کنه تا بره بالا. از هر چیزی که برای اینکه این در این مسیر بماند خیر است بلا شد. چرا؟ چون اگر شر احتمالی باشه به سوء اختیارشه، میتواند خوب استفاده کنه. پس هیچ چیزی اولا و به ذات از امور این عالم که تغذیه میکنه او را، هوا تنفس میکنه، آب میخوره، غذا و از الازا، اینا هیچ کدوم شر نیست، هیچ شرعیت نداره. یقین داریم چون موضوعی را تأمین میکند که هو الخیر، ما هو الانسان المختار، الانسان المختار خیر مطلق. من نمیخواستم دیگه، شما حتی سوالات خوبه، سوالات باعث شد بحث عمق پیدا کنه، من میخواستم دوتر رد بشم. چون موضوع بحث ما یک موضوعی است که خیر از شریعت اصلا درش نیست، اون ما هو الانسان المختار، الموجود العاقل المختار، الموجود العاقل المختار خیران من جمیع الجهات. حالا این موجودی که خیر است، کسان خلقتش خیر است، یک مقدمه میخواد دیگه که این بماند دیگه. پس کل مقدمه خیرم خیره، یعنی هر چیزی که حیات این حیات ها، نه فقط حیات جسمانی ها، حیات مختار او را تأمین میکنه آزا و الخیر. پس بنابراین ظاهرن و باطنن آب و هوا و باران و نور و تمام این چیزهای طبیعت همش چه هست؟ خلق لکم، اینا برای ماست و اینا خیره. خب شرور از کجا حاصل میشه؟ شرور اخلاقی داریم غیر اخلاقی. شرور اخلاقی تو مال خودمونه، مال بعد به ریشه بیشه چی میگم ریشه صاحبش دیگه، مال خودمونه دیگه، خود کرده. میدیم شرور طبیعی، مگه غیر از اینه؟ شرور طبیعی به ظاهرش گزنده است، قبول داریم تلخه به لحاظ جسمی. آیا به لحاظ اون غرض خلقت، رشد خلقت هم بده؟ ثابت نشده، طرف باید اینو ثابت کنه. هر وقت ثابت کرد اون وقت میگه بله دیگه، این چون شر از من جمعی الجه ها، چاره ای نداری، یه مبدع دیگری براش پیدا کنیم. چرا؟ نه تو این که زده اون نیست که حیات نه فقط جسمانی ها، حیات معنوی. مقدمه شه از این هم بدون این نمیشه، یعنی انسان لولل خبز ماسمنا. نه من بابا روایت عقل دیگه، اصلا انسان نمیشه دیگه، انسان هوا نداشته باشه، آب نداشته باشه، غذا نداشته باشه، میمیره. بله خب بله چرا نمیشه؟ چه موجود؟ ما به اونا چه کار داریم؟ انسان ملاکه برادر، نه نگاه کن آفرین و عالم برای انسانه، نگاه کنید بابا کلیه میدانم. شما وقتی میگه حوزه علمی رو میسازن برای سید ابوالحسن اصفهانی، هر چی سید ابوالحسن درست بشه خیره دیگه، حوزه هر خیره، همه ی حوزه خیر است. برای چی است؟ برای سید ابوالحسن اصفهانی. حوزه ای را که بنا کردن که چنین انسانی روش بکنن، این حوزه 100% خیر است، بد نیست. جهان طبیعتی که برای انسان است و انسانم مختار است و خیر است، همش خیر است. شما میگی این گزنده ها را چه کار کنیم؟ میگیم شما دلیل بیار که اینا خیر نیست. دلیل نداری شما، میگی نمیدانیم، نمیدانم از در مقابل برهان، نمیدانم چه شرعی داری. اونجا ادریه برهان داره، مقدمه صغرا کبرا داره، اینجا نمیدانم از نارسایی اطلاعات، اونجا خیر است و اینجا نمیدانم. اجازه بفرمایید بریم جلوتر، این تمام میشه. خب
لو کان نصف العالم و ما فی مشترن ثوابه لما کان من جزم من حزم الرأی و سمت الادب ولی ان یقضا علی العالم بالاحمال لانه کان فی النصف الاخر و ما یظهر فیه من الثواب و الاتقان. اون نصف دیگرش که ثواب هست اتقان هست، ما یردع الوهمه عن التصرع. ببینید این الفاظ و اصطلاحات هم خیلی دقیق به کار رفته دیگه، نمیفهمد عقلا، چون اینجاها معمولا وهم میاد شیطنت میکنه، وهمه که این کار را میکنه. ما یردع الوهم، ردع میکند وهم را از این که تصرع کنه، شتاب کنه، یعنی شتاب زده حکم بکنه. الها هذه القضیه فکیف و کل ما کان فیه. حالا این ما گفتیم اگه نصفش هم خیر باشد کافیه. کیف فکیف چگونه است که کل ما کان فیه، همه اون چه در عالم است، اضافه و تشر اگر تفتیش بشه، یعنی بررسی بشه، وجد علی غایت الثواب اگر بررسی بشه، حتی لا یخطر بالبال شیئان الا وجد ما علیه الخلقت و اصح و اسبب منه. اگر درست بررسی بشه، یک علم جامعی آدم پیدا بکنه، لا یخطر بالبال، به ذهن خطور نمی کنه چیزی الا این که وجد اون چیز، وجد ما علیه الخلقت، که یافت می شود اون چی که خلقت بر اساس اون چیز هست، یعنی اون طرح آدم، اصح و اسبب است. این را بخش اول. نه یعنی محال وقوعیه، علمش محدوده، محال وقوعیه، هیچ وقت نمیشه. خب از این قسمت بیان داره دیگه، مضمون مجلس باید عبور کنیم، میرسیم به صفحه 146. وعلم یا مفضل، میرسیم به این قسمت پایانی روایت. وعلم یا مفضل، چقدر زیباست این بحث های امام، من که خیلی ازش لذت میبرم، خیلی قشنگه، آدم راهنمایی میکنه، شیوه گفتمان را به ما میآموزه، روش مباحثه را، گفتگو را به آدم یاد میده. امام است، شخصیت به اون بزرگی، حضرت امام صادق علیه السلام. ولی نگاه کنید به حرف فلاسفه، حکما، دیگران چی میگن، چی گفتن، از اینا هم استفاده میکنن. اینطور است در مقام ارشاد و هدایت و راهنمایی، میخواد طرف ها راهنمایی کنه. حالا یه عرصت هم یه عرقی زده، میگه باشه عرصت هم گفتن، از استفاده میکنه. این خیلی فرق میکنه با این روشی که بعضن دارن، میگن نه دیگه شما اصلا اذن اینا رو نبرید، اینا اصلا بیگانه. حالا نگاه کنید خود امام از فلاسفه نام میبره، اسم عالم ها چه گفتن، چرا اینجوری گفتن، ارسطو چه گفته است، قشنگ این همه را امام داره. ما یاد بگیریم، باید امام یاد بگیریم دیگه، خودمون رو تو این زندان محبوس نکنیم که باب استفاده نه برای شخص خود امام، برای خودش نمیخواد استفاده کنه، ولی میخواد افاده بکنه دیگه، در مقام افاده نه در مقام استفاده، در مقام ارشاد. خود و الی سبیل ربک بالحکمه قال موعظه الناس. حالا ببین این قسمت خیلی جالبه، این قسمت پایانی حدیث، بحث‌های معرفت شناسی، روش شناسی خیلی مهم می‌داره، نکات عجیب داره. بدان ای مفضل، ان اسم هذا العالم بلسان اليونانيه الجاري المعروف عندهم قوسموس. میگه در یونان، در لسان و زبان یونان، جهان رو بهش میگن قوسموس، که در زبان انگلیسی جدید هم میگن کاسماس. یعنی الان در زبان انگلیسی اسم جهان از کاسماس، COSMOS، یعنی کیهان، یعنی جهان. کاسمولوژی نمیگن، کاسمولوژی یعنی برهان جهان شناختی. برهانی ما داریم میگن برهان امکان و وجود، غربیا به این میگن کاسمولوژی، یعنی جهان شناسی و برهان جهان شناسی. پس قوسموس در زبان انگلیسی خیلی شده کاسماس، برای کاسماس کاسماس نه کاسی ماس ها. سی او از کردن میخواد بنویسید حاشیه، این قوسموس که یونانیه، انگلیسیش میشود COSMOS، کاسماس یعنی جهان. فیلم ای مفضل بدان که اسم جهان اوسموس است در زبان یونان. معنیش چی چیه؟ و تفسیره از زینه. برای عالم این لفظ را انتخاب کردن که یعنی زیبا، عالم یعنی زیبا. و کذالک سمته الفلاسفه و من ادعى الحکمه. خب میبینید اینجا امام از فلاسفه که یاد میکنه در مقام مذمت که نیست، در مقام ارشاد از سخن اونم استفاده میکنه. فلاسفه، اسم فلاسفه هم بس بنابراین بردن کلمه فلاسفه چیز نجس بدی نیست، یعنی چون امام داره ذکر میکنه در مقام ارشاد هم هست. و من ادعى الحکمه، اینایی که مدعی حکمت هم. افکانو یسمونه به هذا الاسم الا لما رأوا فیه من التقدیر و النظام. آیا اینا بی خودکی این اسم گذاشتن همجورا بی حسابه که اسم جهان این گذاشتن؟ الا لما رأوا فیه من التقدیر، دیدن نه واقعا جهان چقدر زیباست، چقدر نظم خوبی داره، این اسم روش گذاشتن. فلم یرزو ان یسموه تقدیرن و نظامن، راضی نشدن که بگن اسم جهان را نظم و نظام بگذارن. کلمه نظام رو براش دارن و بگن تقدیر، مثلا یه لفظی بگن که تقدیر منش باشه، نه، کلمه زینت را روش گذاشتن، اسموس. لیخبرو انه معماه و علیه من الثواب و الاتقان علی غایت الحسن و البهاء. قرارشون این بوده که بگن هم نظم داره، هم اتقان داره، هم تقدیر داره، از این بالاتر زیباست، جهان زیباست. اینم استفاده ای که امام فرمود از این اسم دنیا نزد یونانی ها. حالا این عبارت بعدی را دقت کنید، به نظرم اعجب باشه، این حالا در اینجا نوشته از اعجب، چون اعجب متعدی یعنی به اوج بیاور، اگر اعجبه و عجبه باشه متعدی میشه، یعنی به عجب آوردن، به شگفت آوردن. در حالی که امام که اینا نمیخواد بفهمد، که میخواد بگه تعجب کن، شگفت زده باش، اعجب، عجب یعجبو، اعجب. یا مفضل من قوم، ای آقای مفضل تعجب کن. اعجبو یعنی به نظرم من، اعجبو یعنی که من تعجب میکنم. حالا ببینیم میخوره یا نه، شاید حالا این اعجب، ای مفضل، ببینیم شگفت بیای. حالا یا من شگفت، من اظهار شگفتی میکنم، حالا اگر برمشد که اعجبو باشه، اعجبو یا مفضل یا اعجب یا مفضل، حالا ببینیم کدوماش بهتره دیگه انتخاب میکنیم، چون هر دو به لحاظ ادبی درسته. یا مفضل من قوم لا یقظون صناعت الطب بالخطب. ببینید چقدر مثال های ساده میزنه امام، این خیلی مهم است. حالا آقای قرائتی را بگیم امام صادقوار دیگه، چون اگه بگیم قرائتی وار که بده که آقای قرائتی مثال زیاد استفاده میکنه، آقای قرائتی روشش امام صادقواره، یعنی از این مثال ها خیلی استفاده میکنه. بله من تعجب میکنم مثلا این مفضل از قومی که صناعت طب را رد نمی کنن، بگن بابا بی خوده، اصلا خطاست. و هم یرون طبیب یخته، در حالی که می بینن گاهی طبیب اشتباه میکنه، اشتباهات طبیب می بینن، اما طب را رد نمی کنن، میگن این طب هست، برای طبیب برای یه جا اشتباه کرد. و یقظون علی العالم بالاهمال، میگن عالم مهمل رها شده، عالم جا خلقت. ولا يرون شيئا منه مهملا، در حالی که هیچ چیزی مهمل نمیبینن، اونجا خطا را میبینن، طب را رد نمیکنن، میگن قانون هست، طب قانون داره، اینجا چیز مهملی نمیبینن، توجه میفرمایید، ولی میگن که مهمل رها شده به حال خودش. بل اعجبو، حالا یا عجب، من اخلاق من ادعى الحکمه، تعجبم هست از اخلاق کسانی که ادعای کردن، حتی جهل و مواضعها فی الخلق، تا اینکه مواضع اون حکمت را در خلق نمیدونن، یعنی آگاه نیستن. فارسلوا السنتهم بالذم للخال، نمیدونن یعنی گد نکرده پاره میکنن، این در اون مثال ما گد نکرده پاره کردن، یعنی اندازه نگرفتن پاره کردن، یعنی هنوز نمیدونن، از اون ناآگاهی حکم به خلاف میکنن. فارسلوا السنتهم بالذم للخال جل و علا. بعد میفهمن بل العجب من المخذول، اینجا امام خیلی وقتشم دیگه ناراحت شده، خلاصه مانی را سخت به باد انتقاد میگیره، مانی بل المخذول، عجب من المخذول یعنی آدم خوار ذلیل که خذلان قرار گرفته، مانی، همون مانی معروفی که در زمان ساسانی ها در واقع ظهور کرده، راجعه برمودید یک دینی جعل کرده، مانی دینش از زردشتیگری و مسیحیت و یهودیت تقریبا تلفیق شده بوده، اینا را به هم دیگه تلفیق کرده بوده، یک آینی را به عنوان آین مانوی مطرح کرده بوده، یه مقدارش عرفانگرا بوده، قنوسی گنوسی یعنی روحانیت، یه خودش روحانگرایی بوده، آین مانی ها یه بخشش روحانیت، یه بخشش همون سنوی، مثلا ها تو آین زردشت، خود زردشت نه، بالاخره آین زردشتی که بعدها سنویت توش بوده، یه خوردی هم این توش بوده، یه خوردی هم آین یهودیت بوده، خلاصه در ایران و نمیدونم در کشورهای روم و در خاور دور و کجاها، در چین و نمیدونم جاهای مختلف، خلاصه این یه زمان آینش پخش شده، پیرو پیدا کرده و مرید پیدا کرده و ولی بعد کم کم دیگه منقرض شده، از بین رفته. خواستید راجع کنید کتابی است به نام فرهنگ ادیان جهان، حالا من اینجا را نگاه کردم دیدم مطالب خوبی داره، فرهنگ ادیان جهان صفحه 573 74 جاهای دیگر هم هست، من دیدم این جمع جورتر بهتر نوشته بود، بعد اون فرهنگ دارد و معارف مصاحب هم داره در باره معانی، ولی اون این بهتر 573 573. خب چی ادعا کرده؟ حین ادعا علم الاسرار، ها اینشون باطنگرا و علم اسرار اینا مدعی بوده، و امی عن دلائل الحکمت فی الخلق، اما نابینا بود از اینکه ببیند دلائل حکمت در خلق، حتی نسبه الی الخطر، یعنی همین ناملایمات اینها را به خطا نسبت داده، و نسب خالقه الی الجهل تبارک الحلیم الجلیل، و اعجب منهم جمیعا المعطله، از همه اینها شگفت آورتر معطله هستند، الذين راموا، این جالبه این قسمت را دقت کنید، بحث معرفت شناسی خیلی قشنگه، الذين راموا ان يدرك بالحس بالحس مالود رول مالا يدرك بالعقل، چیزی را که حتی عقلم نمیرسه اینا میخوان با حس ببینن، دیگه این دیگه خیلی عجب است چیزی را که عقلم بهش نمیرسه اونقدر اوج است، اینا میگن چرا نمیبینیمش، بابا اصلا عقلم بهش نمیرسه، شما دنبال اینکه ببینید محسوس باشه، یعنی این دیگه خیلی شگفت آوره، لانه خب فلما اعوذهم ذلك، حالا که نمیتونن ببیننش، بله خرجوا الی الجهود و التکذیب، گفتن پس نیست، پس نیست، فقالوا ولی ما لا ندرک بالعقل، شما از کجا میگید که این عقلم نمیفهمد تا چه رسد به حس، قیل لانه فوق مرتبه العقل، تو ما فوق مرتبه عقله، کما لا یدرک البصر ما هو فوق مرتبه، چشم اون چیزی که فوق مرتبه خودش باشه نمیبینه، عقل اون چیزی که ما فوق مرتبه خودش باشه، در چی؟ این همه محدودن دیگه، حد داره، هم ادوات حسیه محدوده، هم عقلم محدوده، محدودیت بودم را لعن نبرا، فلم ما اعوزه هم، یعنی این را اعجزه هم، وقتی که عاجز شدن که ببینن اون حقیقتی را که عقلم درکش نمی کنه، اون وقت جهود کردن، تکذیب کردن، و بعد گفتن که خب چرا عقل درک نمی کنه؟ شما میگید الان حس نمی بینه، عقل را درک نمی کنه؟ جواب، چون موافق عقل هست، فَإِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ حَجَرًا، مثال باز می زنن، نگاه کنید این مثال ها خیلی جالب است، سبت آقای قرائتی بله، لو رأیت حجرن یرتفع فی الهواء، میبینی یه سنگی داره میره بالا، میبینی داره میره بالا، علمت ان رامیان رما به، میفهمی که یه کسی اینا پرت کرده داره میره بالا، فلیس هذا العلم من قبل البصر، اینا که ندیدیش که عقلیه، بل من قبل العقل، لان العقل هو الذي يميزه، عقل اینا میفهمه، و یعلم ان الحجر لا يذهب علوا من تلقاء نفسه، یعنی قانون علیت، یعنی قانون علیت، یعنی این معلول بلا علت که نمیشه که یه چیزی میخواد که من پرد کرده باشه، افلا ترا کیف وقف البصر على حده فلم يتجاوزه، ها در این مثال آیا نمیبینی که بصر چشم اینجا میگه آقا من که نمیبینم؟ خب نبین، تو که نمیبینی نیست، عقل میگه هست، تو نمیبینی نبین. بله. و کذالک یقف العقل، حالا عقلم یه جاهایی میگه آقا من نمیفهمم. نفهم، وقتی نفهمی دیگه نمیتونی بگی نیست که یعنی از حد خودش تجاوز نمیکنه، فقط اون چیزهایی که در مرعا و منظرش باشه رو میبینه. و کذالک یقف العقل علی حده من معرفت الخالق، عقلم همین جوریه میمانه. فلا یعدوه ولکن یعقله به عقل اقر ان فیه، هر میشهد که نفسن ولم یعاینها ولم یدرکها به خاصت من الحواس، ولی ولکن یعقله یعنی یدرکه دیگه، یفهمه درک میکند او را. حالا به ذهنتون نیاد که خب چطور امام میفهمد عقل درک نمیکنه، دوباره میگه درک میکنه. این در ادامه میاد دیگه، کنه اینا را نمیفهمد اما از آثار و شواهد اصلش را میفهمد. بحث ارز کردم، بحثای ادامهش خیلی جالبه که میگه بله وجودش را میفهمد اما کنهش را میگه بله دوست دارم، پس هم میفهمه هم نمیفهمه، یعنی محدودیت داره در این حال میفهمه. توضیحش هم بعد میاد، اینا ادامه هست. بله میفهمه که نمیفهمه. حالا خیلی مثال های قشنگی زده، حالا میرسه انشاءالله اگر وقت بشه، وقت هم گذشت. بله ولکن یعقله به عقل اقره، عقلی که اقرار کرده است که ان فیه، من ضمیر فیه را خودش فکر کردم به کجا برمیگرده؟ به خدا که بر نمیگرده، چون ان فیه نفسا که غلطه، در خود صاحب العقل که انسان باشه، یعنی ذو العقل. یعقل اقر ان فیه یعنی ذو العقل که من انسان، منی که عقل دارم، نفسم. حالا بر مرحوم مجلسی میگه این روایت دلالت میکند به تجرد نفس، یکیش اینه. میگه چند جایی این روایت دلاله بر تجرد نفس و نفس مجرد است، یکیش اینه. اقر ان فیه نفسم، اقرار میکند که در این ذو العقل یعنی انسان نفسی هست، ولی ولم یعاینها ولم یدرکها به خاصت من الحواس، یعنی این قابل درک حسی هم نیست. بله نفس در خدا که معنی نداره، نه اون نفس این معنایی که یک چیزی باشه که مثلا میگیم جسم است و نفس است و خدا، نه اون به این به اون معنا نیست. وجود را که میفهمه که عقل، اینا نمیفهم، این مخصوص نیست، مدرک نیست. خب این حالا این ظاهرن مراد نباشه و علا و علا نگاه کنید، لذا مثال میزند آقا، ببینید داره تمثیل میکنه. و علا حسب هازا ایزن نقول ان العقل یعرف الخالق من جهت توجب علیه الاقرار ولا یعرفه بما یوجب له الاحاطه به صفته. چطور در اینجا اصل وجود نفس را میفهمد اما نمیبیندش، خصوصیتش رو نمیدونه، عقل خالق را میشناسه ولی کن صفت و احاطه به صفاتش چه نداره. من خیلی برام مشکله که این نفس را برگردنم به خدای متعال، را اگر بشود توجیه برش پیدا کنیم بعد ظاهر عبارت اینجور بهتر. خب خواست این منو به آفه برسن ولی مثل اینکه نمیشه آفه، هنوز هست دیگه، چاره این نیست دیگه، توکل به خدا علی دیگه، تدیم بشه انشاءالله فردا بخانیم به امید خدا دیگه تمام. صلی الله علیه و سلم.